و پرورش و نگهداری و تغذیه مرغ‌ها بگیر تا کنترل کیفیت و بسته‌بندی و توزیع تخم مرغ‌ها با ماشین‌های یخچالدار.
اهمیت بی‌نقص بودن، اهمیت تلاونگ بودن.
ساعت 13. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش. دانشکده. این برنامه حقوق ورزشی. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام دوستان، شنونده دانشکده ویژه حقوق ورزشی هستید. ما از شبکه رادیوی ورزش با شما هستیم به مدت تقریبا 30 دقیقه. امیدوارم که بتونیم لحظات خوبی رو در کنار یکدیگر از طریق امواج رادیو ورزش سپری کنیم. و اما عزیزان، همونطور که میدونید، خب به هر حال باشگاه‌های ما درگیر مشکلاتی با AFC شدن. این برنامه رو به دلیل اینکه خب به هر حال حقوق ورزشی هست، دانشکده ویژه حقوق ورزشی، می‌خوایم بپردازیم به قوانین و مقررات AFC درباره مسابقات باشگاهی. در این برنامه هم طبق برنامه‌های قبل، خوشبختانه کارشناس محترم دکتر احمد یوسفی صادقلو، دکترای حقوق خصوصی از فرانسه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات و مسئول روابط عمومی انجمن علمی حقوق ورزشی ایران، خوشبختانه در استودیو پخش شبکه رادیوی ورزش حضور دارن که خدمتشون سلام و خوش آمد میگم. سلام آقای دکتر، خوش آمد.
سلام عرض کردم خدمت جناب علی، جناب زمانی و تهیه کننده محترم برنامه و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر، ممنونیم که در برنامه حضور دارید. خیلی از دوستان شنونده ما میخوان بدونن قوانین و مقررات AFC درباره مسابقات باشگاهی چیه با توجه به این شرایطی که الان برای باشگاه‌های ما به وجود اومده.
خدمت عرض کنم که همونطور که مستحضر هستید و مسئله روز در واقع فوتبال ایران برمیگرده به 4 شرکت کننده باشگاه‌های ما در لیگ باشگاه‌های آسیا که با حالا مسائلی که پشت سر گذاشته شد و بعضن جنبه سیاسی داشت، موضوع محرومیت از بازی در زمین خود رو در واقع مطرح شد. AFC مطرح کردن و به دنبال اون یک سری واکنش‌های زیادی در جامعه و البته در سطح حاکمیتی هم به وجود آمد که این اتفاقات حالا نهایتاً منتهی به یک دستورالعمل یا حالا دستوری بودش که AFC مقرر کردش که بر اساس این دستور و جلساتی که با حالا مدیران باشگاه گذاشتن و قراری که ظاهراً صورت گرفتش،
بله،
بازی‌ها رو در زمین بی‌طرف انجام بدن. و نهایتاً
این آخرین خبریه که
آخرین خبری بودش که و در انتهای نامه اومدش که بازی برگشت رو در ایران برگزار بشه. خدمت عرض کنم، من چون موضوع خوبی هستش و شاید یه بخشایش خیلی جنبه آکادمیک به معنای واقعی حقوق ورزشی رو نداره، ولی
بله،
نهایت امرش همون مباحث حقوق ورزشی هستش که ما باهاش مبتلا هستیم. مقرراتی که حالا شما سوال فرمودین در AFC معمولا حالا برای هر تورنمنتی یک مقرراتی تصویب میشه. به طور مثال در سال 2019 برای بازی‌های آسیایی که در امارات متحده عربی برگزار شد یک سری مقرراتی وجود داشت.
هر چند سال این مقررات
حالا بعضا شاید هر سال برای هر مقرراتی باشه، شاید تغییراتی توش صورت بگیره و شاید هم عیناً همون مقررات در واقع تکرار بشه. حالا به طور مثال چون شما سوال فرمودید، در سال 2019 در قسمت در واقع مجازات عدم شرکت یا مبحثی که ما در موردش می‌خوایم امروز صحبت کنیم در ماده 6 این مقررات، سال 2019 یک سری مقررات دیگه هم در ماده 7 وجود داشت که در مقررات در واقع کامپتیشن رگولیشن 2020 یا 2020 که وجود داره یه قسمتیش حذف شدش و در این مقررات عملا وجود نداره. اما مقررات 2020 ناظر به یک سری مسائل و اقداماتی هستش که پیش بینی شده که باشگاه‌ها در این شرایط میتوانند شرکت کنند و چه وضعیتی داره. من قبل از اینکه بخوام بیام وارد موضوع در واقع بحث و حالا موادی که بهش اشاره شده در این مقررات اشاره بکنم،
بله،
جا داره که به این مسئله بپردازم که خب صحبت‌ها زیاد شد که ما نماینده‌ای رو در کمیته اجرایی AFC داریم و می تواند از حقوق ما استفاده کنه، ارتباط ها و لابی های خوبی اونجا وجود دارد و بعد جلساتی رو برقرار شد گذاشتند که من میتونم حالا این موضوع رو اینطوری توضیح بدم که این ارتباط های ما علارغم اون تفکری که در جامعه بعضن تلاش شدش که القا بشه نه تنها کمکی به ما نکرد،
بلکه ضرر هم زد،
بلکه اون ارتباط باعث شدش که بیان و باشگاه‌های ما رو به طریقی متقاعد بکنن که همون مقررات و دستوری که از روز اول محرومیت وجود داشت رو با یک شکل دیگه‌ای به ما اعمال کنن. به طور مثال من عرض کردم این نامه که اصلاحیش بعدش اومدش و خب خیلی در رسانه‌ها پیچیدش که قسمت امنیت رو از روی این نامه برداشتند، حاکی از این بودش که بازی‌های دور برگشت در ایران برگزار بشه. ما همونطوری که می‌دونیم منطق بازی‌های قبل از در واقع قسمت گروهی رفت و برگشت هستش.
بله.
طبیعتاً امنیت و مشکل امنیت رو برای ایران در نظر گرفتن. و وقتی که ما در زمین بی‌طرف میریم، مثلا در امارات بازی میکنیم، عملا دیگه در زمین کویت نیستیم، چون کویت که مشکل امنیتی نداشته. پس بازی رفت ما رو که باید در زمین خود ما باید برگزار میشده رو در امارات برگزار کردن و طبیعتاً قرار بشه که طبق اون دستورنامه‌ای که وجود داره بازی برگشت در ایران باشه، خود کویت معترض میشه، چون میگه بس در زمین من برگزار بشه. یعنی عملا محتوای نامه به نظر میرسه که یک حالا دقت خاصی روش صورت نگرفته و قرار نبوده که ما بازی برگشت رو در ایران صورت بگیره. بازی رفت که ما میزبان بودیم در کشور بی‌طرف داره بازی میشه و طبیعتاً حق اون تیم مقابل در واقع حالا خارجی که حالا یکیش کویت هستش بخواد برگزار بشه، باز طبیعتاً در زمین خود ایشون برگزار بشه. و اتفاقاتی که حالا بین ما و عربستان افتاد اون یه موضوع دیگه‌ای بودش که نه ما در زمین عربستان بازی می‌کردیم نه عربستان در زمین ما بازی می‌کردش، ولی کیسی که برای ما پیش اومد بحث امنیتی بودش که برای ایران صرفاً بودش و کمیته در واقع امنیت AFC این موضوع رو، سلامت و امنیت AFC این موضوع رو در واقع پیش بینی کرد. پس ما می‌بینیم که این ارتباط ها برخلاف آنچه که در جامعه براش اینطوری گفته شد که این ارتباط ها باعث شده که به نفع ما AFC کوتاه بیاد، کوتاه نیامده، خیلی هم سر حرفش وایساده. و اتفاقی که اینجا میفته این نکته هستش که خب طبیعتاً وقتی که ما وارد بازی ها بشویم، چون در مقررات که الان بهش اشاره خواهم کرد دو مقطع زمانی رو در نظر گرفته شده، یک مقطع قبل از انجام بازی و مسابقات هست، یک مقطع برای بعد از انجام مسابقات هستش. قبل از انجام مسابقات که به دلایلی که در ماده 6 بهش اشاره میشه اگر صورت بگیره طبیعتاً میزان مجازات ها کمتر هستش، و بعد از انجام مسابقات و شرکت اگر در واقع این موضوع و عدم شرکت بیشتر باشه مجازات تشدید میشه. یعنی به نوعی ما رو دستمون رو گذاشتن لای در، یک بازی رو الان انجام میدیم پس میشه شرکت کردن در مسابقات،
بله،
و مرحله بعد اگر ما شرکت نکنیم بعد شدیدترین مجازات ها رو میخوان به ما اعمال کنن. و فکر میکنم که متاسفانه رسانه ها یا در واقع دوستان و متولی کلانی هم که تو این ام بودن خیلی به این موضوع تاکید نکردن که ما یه چیزی داریم به اسم فن مذاکره که انشالله اگر فرصت بود حتما یه برنامه رو به این اختصاص میدیم. فن مذاکره دارای یک سری آیین و ابزارهایی هستش. اگر ما در یک جایی قرار بگیریم با کت و شلوار ها رو بعضا کروات بزنیم یا نزنیم یا کفشمون واکس زده باشه، این به ما آموزش در واقع فن مذاکره رو به تنهایی انجام نمیده. البته آراستگی هم یه بخشی از فن مذاکره است، ولی بس نیستش که وقتی که ما میریم اونجا در جلسه قرار میگیریم و یک خروجی رو میخوام انجام بدیم، در حد این که یک ضمانت اجرایی رو اگر ما نگیریم از اون جلسه و خارج بشیم، یعنی ما بازنده اون جلسه بودیم، در حالی که چیزهایی که به خورد ما میدن برخلاف اون چیزهایی که وجود داره، یعنی میان واقعیت ها رو اونجا یا کتمان میکنن یا میپوشونن و یا یک شکل قشنگتری میدن که ما عوام بپذیریم این اتفاقاتی که افتاده همش به نفع ما بوده. بله. و نهایت امر همین داستانی هستش که الان ما باهاش مواجه شدیم.
بله.
اما در مقرراتی که عرض کردم، کامپتیشن رگولیشن سال 2020 در واقع AFC، در ماده 6 بحث انصراف بعد از شروع مسابقه رو در واقع بهش پرداخته که
یعنی مجازات قبل از مسابقات خیلی کمتر از مجازات بعد
از مسابقات هستش که
اینه برای دوستان شنونده بازش بکنید. بله، این مجازات شامل چه چیزایی میشه؟
طبیعتاً قبل از مسابقات زمانی هستش که یک ماه قبل از شروع هر تورنمنتی هر کدوم از طرفین در واقع یا باشگاه ها میتونن از مسابقات در واقع کنارگیری کنن. خب حالا میتونه هر موضوعی رو در بر بگیره. فرض بفرمایید مثلا در کشور چین که بحث حالا این بیماری خطرناکی که به وجود آمده، شاید صلاح بر این باشه که مسابقات درگذار نشه و بیان در واقع کنارگیری کنن، چون وجود در واقع افراد و شرکت کنن طبیعتا هم قابل توجیه هستش، هم از لحاظ در واقع مقرراتی که اونجا صورت میگیره شرایطی هستش که به مصلحت نیستش که مسابقات انجام بشه. خب قبل از این اتفاق اگر صورت بگیره، قبل از مسابقات باشه، طبیعتا مقررات این اجازه رو میده که ما با در واقع یک موضوع مجازات حد اقلی مواجه بشیم، یا بعضا اگر توجیه قابل پذیرش باشه شاید این موضوع در واقع هیچ مجازاتی هم در بر نداشته باشه. اما انصراف بعد از شروع مسابقات که در حالا ماده 6 بهش اشاره شده، اینطوری عنوان کرده که در بند 6.1 هر باشگاه شرکت کننده ای که حالا توضیح میده پس از شروع رقابت از رقابت خارج شود. یعنی همین چیزی که شاید ما فرض کنیم که باشگاه استقلال بخواد بعد از اینکه اتفاق افتاد بخواد خارج بشه، یا گزارش مربوط به مسابقه را گزارش نکنه.
بله.
و از ادامه مسابقه امتناع کنه برای انجامش، یا قبل از اتمام مسابقه استادیوم رو ترک کنه. حالا بعضا درگیری پیش میاد، اتفاق تو داوری یا هر اون چه که هستش
که باعث میشه که
یک باشگاه دقیقاً ترک در واقع مسابقه کنه، که این اتفاق ها حالا به این شرایط در واقع پیش بینی شده که اگر یک باشگاه شرکت کننده که پس از شروع مسابقه از مسابقه کنار برود، باید همه مسابقات آن رو باطل کنیم. حالا از
چه برده باشه
کلا در واقع اون رو به عنوان باطل شده یا در واقع بازنده اعلام میشه
و از جدول هم کنار میذارن.
طبیعتا بله. و برای جلوگیری از در واقع اون تردیدی که است هنگام تعیین رتبه نهایی در مرحله گروهی، طبق حالا بند ماده 10.5 تمام امتیازات و هر اون چه که براش میتونسته یعنی به وجود آمده اون هم در نظر گرفته نمیشه. یعنی ما وقتی که یه تیمی میره کنار، ولی اینکه مثلا از 3 تا بازی 2 تا بازی رو برده و 6 امتیاز آورده، ما این رو 6 امتیاز رو لحاظ نمیکنیم، چون شاید بعضن یه تیمی با 6 امتیاز هم بتونه حالا به عنوان تیم اول یا تیم دوم صعود بکنه، ولی این مقررات میگه که اگر کناره گیری بکنه دیگه این اتفاق نمیفته. و در بند 6.2.2 اشاره شده که ضمن این ملزم هستش به پرداخت خسارت یا غرامت برای هر گونه خسارت یا خسارت‌هایی که در صورت لزوم به سایر باشگاه‌های شرکت کننده. پس یک مدعی پیدا میشه به اسم باشگاه‌هایی که ناشی از عدم شرکت در مسابقه میتونه کلیم مطرح کنه و خسارت بگیره.
مقدار خسارت مشخصه.
خب حالا اون رو دیگه بعداً میاد کارشناس تعیین می‌کنه که معمولاً کم هم نیستش. یعنی یک باشگاه، ما متأسفانه کلیم سازی بلد نیستیم. ما یه برنامه زنده‌ای که تو چند روز پیش در همین برنامه رادیو ورزش صحبت کردم، چیزی که عنوان کردم عرض کردم که ما متاسفانه یک سری مسائل رو فقط اون لایه رویی رو میبینیم، میگیم که همه ما با همیت از بازی کنارگیری میکنیم، بازی و شرکت نمیکنیم. این معنای اتفاقی که پیش میاد یعنی چی؟ یعنی که ما خودمون پذیرفتیم که نمیخوایم بازی بکنیم، یعنی همین حرفی که ما میزنیم
و
بعدم حالا بعضا میاد توی مجلس شورای اسلامی مطرح میشه، داریم در واقع توپ رو در میدان طرف مقابل میذاریم که اف سی با فراغ بال به که خود اینها اقرار کردن که ما بازی نمیکنیم، پس مستحق مجازات هستن. حالا مجازاتشون میتواند پولی باشد، محرومیت در واقع از بازی ها باشد،
بله،
پنجره نقل و انتقال رو ببندن یا هر اون چه که هستش، در حالی که ما باید اونجا میگفتیم که خسارت به ما وارد شده از این تصمیمی که شما گرفتین. فرض بفرمایید
میشه با ادبیات دیگه همون
ادبیات حقوقی مذاکره
دقیقاً، بله.
وقتی که ما بیایم بحث خسارت رو اینجا مطرح بکنیم، یعنی اینکه آقای اف سی که شما اومدی به ما حتی یک شوک دادین، نه اینکه بازی رو مانع شدین که الان مانع شدن،
تبعات اجتماعی
فرض کنید که همین شوکی که به ما دادین بازیکن ما انگیزه خودش رو از دست داده دیگه تمرین نمی‌کنه،
همین راحت
پس به ما داره خسارت وارد میشه. حالا بعضن خسارت مادیه، بعضن خسارت معنوی هستش. همین اتفاقی که من چند وقت پیش تو زمانی که سرود ملی کشورمون در بحرین داشت نواخته میشد و اون ناهنجاری که به وجود آمد، مصاحبه‌ای که با خود وزارت ورزش داشتم همین رو عرض کردم که ما باید بریم سراغ خسارت‌هایی که ناشی از ادامه همین بازی بود که بعد رفتیم و بازی رو باختیم. یعنی یکی از بازی‌های در واقع مقدماتی جام جهانی رو که عرب‌ها خیلی مهارت دارن برای بازی‌های روحی و روانی بردن و ما نرفتیم هیچ وقت بیایم ادعایی رو مطرح کنیم، فقط در حد اینکه یه جزایی یا یک جریمه‌ای رو به AFC دادن تموم شد، ختم به خیر شد، ولی خسارت ما کجا رفت؟ ما اینجا متحمل خسارت شدیم. در مورد همین موضوع هم همین بحث، ما هیچ وقت ادعای خسارت رو مطرح نکردیم، ما گفتیم ما بازی می‌کنیم و در جایی که از پیش تعیین شده باید در کشور خودمون بازی بکنیم و اگر مانع بازی ما بشیم ما از شما ادعای خسارت میکنیم، در حالی که ما گفتیم بازی نمیکنیم و پس اونها حمله بر این میکنن که طبیعتاً ما پذیرفتیم و باید خسارت بدیم.
بله، باشگاه‌ها یه حالت دفاعی خاصی گرفتن، گفتن
بله احساسی بودش، یک تصمیم کاملا احساسی که توش
تو برنامه مختلف شبکه برای ورزش
در واقع حقوقی توش یا دیپلماسی توش رعایت اصلا نشده بود.
خیلی هم اتفاق جالب بود، خیلی هم برنامه شبکه رادیوی ورزش هم که دوستان شنونده زنگ می‌زدن میگفتن نه تیم‌ها نباید بازی کنن، که البته این به دلیل نداشتن اطلاعات کافی از قوانین و مقررات AFC و نداشتن همون فنون مذاکره‌ای که گفتید آقای دکتر.
خب داشتم عرض میکردم که پس بحث غرامتی که توی ماده 6.2.2 بهش اشاره شده، قسمت اولش به خسارتهایی که به باشگاه ها، البته سایر باشگاه ها، یعنی این سایر باشگاه هایی که بهش اشاره شده تبعاتش فقط یک باشگاه مقابله مثل نمیدونم کویتی نیستش، یعنی میتونه که یک باشگاه عربستانی هم بگه که این اتفاقی که افتاده به من خسارت وارد شده.
بله، من تیم آوردم اردو قرار بود بازی توی تاریخ برگزار
بشه، بلدن میتونه از مخسارت بگیرن،
این همه هزینه کردم چطور میتونم برگردم.
ویرگول AFC به غیر از اینکه باشگاه ها میتوانند ادعای خسارت و غرامت از ما بکنند به جهت عدم شرکت در مسابقات، AFC هم میتواند ادعای خسارت از ما بکنه. پس تا اینجا دو تا مدعی پیدا شده که میتواند مطالبه خسارت کنه، که AFC هم معمولا مطالباتش کم نیستش و رقم ها سنگین هست. ویرگول شریک حقوق تجاری AFC، شرکت هایی مثلا فرض کنیم مثل نوشابه، مثل موبایل، مثل میدونم حالا ماشین، مثل هر آنچه که شما فکر میکنید که تجاری هایی هستند که شریک تجاری AFC هستند، هم ایزن میتواند مطالبه غرامت و خسارت بکنه. ویرگول مجوز رسمی، اگر اون مجوزی که داده شده باعث ورود خسارت بهش بشه، این هم قابلیت مطالبه داره. ویرگول مجوزهای پخش و در واقع شرکت‌های عضوی که متعامل شدن، کسایی که اومدن پخش تلویزیونی رو خریدن و اون بازیش در واقع برگزار نشده و شرکت‌های تبعی هم که رفتن تبلیغات رو اونجا کردن، اون هم به نظر میرسه که میتوانن، یعنی علاوه بر شرکت پخش کننده که به تبعشون شرکت‌هایی هم که اومدن تبلیغات محیطی و تبلیغات در واقع تلویزیونی و غیره هم خواستن که تو اون بازی انجام بشه و انجام نشده ناشی از عدم شرکت، میتوانن مطالبه خسارت کنند که میزان غرامت توسط کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا تعیین میشه و همون کمیته اجرایی که در طرفة‌العین اومد و نامه ای رو برای ما داد،
بله،
که در واقع شما اجازه انجام بازی در زمین خودتان رو ندارید، و همون طرفة‌العین هم میتونه بیادش و غرامت رو مطالبه کنه. ببینید الان نکته‌ای که اینجا تو بحث کمیته اجرایی وجود داره و دوستان باز هم این قسمت رو حداقل من در واقع یک انسان عادی که نمیدانم که چی پشت پرده گذشته، این هستش که ما رفتیم با در واقع نماینده کمیته اجرایی باشگاه‌ها یک جلسه رو گذاشتن، معذرت میخوام، نایب رئیس کنفدراسیون آسیا،
بله،
خود رئیس کنفدراسیون آسیا هم که چه برسه به نایب رئیس کنفدراسیون آسیا اصلا سمتی نداره، نه اینکه سمت نداشته باشه، به واسطه سمتش در پست که سازمانی که براش
تعریفش
گذاشتن داره سمت هستش، مثل آقای اینفانتینو که اومدن و گفتن که ما کمک میکنم ولی هیچ کمکی هم صورت نگرفت، چون که دیگه رئیس فیفا بودش اصلا. ولی تا رئیس فیفا هم نتونست به AFC دیکته کنه، چه برسه که نایب رئیس یا رئیس در واقع کنفدراسیون آسیا بیادش به کمیته اجرایی بخواد این رو مسئله رو در واقع القا بکنه. و از طرفی کمیته اجرایی هم دارای اعضایی است، این اعضایی که بر اساس اکثریت یک تصمیمی رو میگیرن و اکثریت هم به کشورهای عربی اختصاص داره و باعث میشه که اگه فرض بفرمایید که AFC و نایب رئیس هم بتونه که این کار رو انجام بده، هم کمیته اجرایی تصمیم میگیرن که باید غرامت داده بشود و تمام این نامه های الکی که بر ما فرستادن و دل ما رو خوش کردن به لحظه ای کنار گذاشته میشه و
بله،
بر ما یک خسارت و مجازات های سنگینی رو در بر خواهد داشت.
بله، سپاسگزاریم از شما. با یک فاصله از اتاق فرمان دوباره برنامه رو پی میگیریم. دوستان خوب ما، شنونده ی دانشکده ویژه حقوق ورزشی هستید. از شبکه رادیویی ورزش زمان زیادی نداریم آقای دکتر، یک دقیقه زمان داریم به پایان برنامه صحبت‌های شما رو بشنویم.
بله خب، چون وقت برنامه اقتضا نمی‌کنه که ما بیشتر توی این مواد در واقع ورود پیدا کنیم، که البته انشاءالله در سایر برنامه‌های آتی هم اگر شنوندگان محترم پیگیر برنامه ما باشن حتما در مورد صحبت می‌کنیم، حداقل ما بدانیم که چه اتفاقی شاید قراره که پیش بیادش و دانش خودمون رو بالا ببریم. حالا هر اتفاقی که از دست ما خارج هستش اون رو دیگه زیاد ما نمیتونیم انجام بدیم، ولی انشاءالله امیدوارم که تیم‌های باشگاهی ما بتونند در مراحل خودشون موفق باشن و این مسائل و خسارت‌ها هم دامنگیرشون نشه.
انشاءالله سپاسگزاریم از شما. دوستان خوب ما، به پایان برنامه دانشکده ویژه حقوق ورزشی رسیدیم. همتون رو عزیزان به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا یاری آورتون.
از کجا شروع کنم؟ این قسمت پرورش ماهیان گرمابی. هیچ میدونین که پرورش ماهیان گرمابی یه راه خوب برای پول در آوردنه، چون هم مشتری های دست به نقد ایرانی داره و هم یه ظرفیت خوب برای صادرات. اگر علاقه مندین به عرصه تولید شیرات، اونم از نوع گرمابی شروع کنین. حداقل به 2 هکتار زمین نیاز دارین که حدود 1.5 هکتارش صرف ساخت استخر میشه. همینطور باید 70 میلیون تومان سرمایه داشته باشین، البته بدون محاسبه هزینه زمین که بعد از گذشته 1 سال و با تولید 6 تن ماهی حدود 120 میلیون تومان درآمد خواهید داشت. آب و هوای مناسب برای پرورش ماهیان گرمابی، گرم و معتدله و به غیر از استانهای شماره گیلان، مازندران و گلستان، در استانهایی مثل خوزستان هم قابلیت راه اندازی داره. برای فروش ماهیهای گرمابی مثل کپور میشه به بازارهای فروش ماهی مراجعه کرد که همین بازارها میتونن شرایط صادرات محصول شما رو به کشورهای دیگه از جمله عراق فراهم کنن. همچنین مشتری های عمده ای هم هستند که سر زمین میان و ماهی هاتون رو میخرن، ولی شما میتونین با عرضه مستقیم به رستوران ها و مراکز خرید غذایی پول بیشتری رو راهی جیبتون کنید. ببینید که نزدیک های شب عید و تعطیلی ها هم خواهان مصرف ماهی زیاد میشه. برای احداث استخر پرورش ماهی نیاز به مجوز از سازمان شیلان، سازمان دامپزشکی و نظام مهندسی هست. البته یک جفت کفش پیاده روی آهن هم لازم دارید. با این حال اگر جایی یا شخصی توی کارتون کارشکنی کرد، به ستاد پیگیری مشکلات تولید خبر بدین تا مشکلتون رو پیگیری کنید.
کاری از ستاد رسانه‌ای رونق تولید.
از شبکه رادیوی ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز با شما همراهیم.
فارسی پاس.
فرهنگستان زبان و ادب فارسی معادل واژه بیگانه کامبینیشن دیفنس، واژه دفاع ترکیبی را تصویب کرده است.
بسیار سپاسگزاریم که همراه مایید.
هنوز عاشقانه کنار تو هم، ترانه ترانه کنار تو هم، به یادم میای مثل یه خاطره، نظر اسمت از یاد این دل بره. تو دنیای خوابت پناهم بده، به رویای پروانه راهم بده، بذار پر بگیرم از این خستگی، نظر که قفس باشه دل بستگی. هنوز عاشقانه کنار تو هم، غزل تا غزل بیقرار تو هم، کنار تو هم تو شب بی کسی، بگو از کدوم گریه سر میرسی. بیا تو از توی چشمم ببر، پرم از تب و اشتیاق سفر، بیا نچیم از زیر رنگی کمون، تا پایان این قصه با من بمون، تا پایان این قصه با من بمون. غزل بیقرار تو هم، کنار تو هم تو شب بی کسی، بگو از کدوم گریه سر میرسی. بیا رو از توی چشمان ببر، برم از تب و اشتیاق سفر، میارن چیم از زیر رنگی کمون، تا پایان این قصه با من بمون، تا
صدای ما رو از رادیو ورزش میشنوید.